أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المرحلة السادسة في العلة والمعلول وفيه فصول. فصل في تفسير العلة وتفسيرها. فنقول العلة لها مفهومان، أحدهما هو الشيء الذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر ومن عدمه عدم شيء آخر، والثاني ما هو ما يتوقف عليه وجود الشيء فيمتنع بعدمه وقد لا يجب، این قد افتاده نداشته باشه، وقد لا يجب به وجوده. والعلت بالمعنى الثاني تنقسم الى علت تام و علتی لا علت غیرها على الاصطلاح الاول، و الى علت غیر تام تنقسم الى صورت و مادت و فاعل و غایر. مرحله ششم اسباب، یکی از مهمترین مراحل و بخش‌های کتاب اسفار، به یک معنا مرحله ششم و مرحله دهم که بس علت و بس عقل عاقل و معقوله، اینها حائز اهمیت خاص علمی است در حکمت متعالیه. اما مرحله ششم در بحث علت و معلول در واقع مرز بین عرفان و فلسفه است، که در این مرحله ششم مرحوم صدرالمتعلمین بحث علت و معلول رو به تشعان برمیگردانند و بحث فلسفی به بحث عرفانی منجر میشه. ایشون بعد از طی مباحث گوناگون علت و معلول رایج در مباحث فلسفی، بعد بحث رو تغییر جهت میدن و تصریح میفرمایند که اگر تا به حال علت و معلول میگفتیم، به یک معنا الان اظهار ندامت میکنیم و اون که در واقع است بحث تشعون است، بحث شعون یک حقیقت واحد است. شما در اون مکاتباتی که بین مرحوم سید احمد کربلایی و مرحوم هاشم احمد حسین کنفانی رضوان الله تعالی علیه ما ملاحظه بفرمایید، اونجا مرحوم سید احمد کربلایی در بعضی از این مکاتباتشون دارن که صدرالمتعلمین هم در خیلی از جاها همون راه و روش فلاسفه رو پیش گرفتن که همون مشکل توحیدی در اونهاست، الا اینکه ایشون یعنی صدرالمتعلمین در مرحله علت و معلول ایشون حرف درست را زدن و حرف نهایی را زدن و از آن چالش های تولیدی که در مباحث فلسفی برای آقای فلاسفه است ایشون نجات پیدا کردن و واقع را و حق را بیان کردن. این مرحله ششم که می‌فرماید وقتی فصولون 39 فصل داره، از فصل 25 به بعد این مرحله رو بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تدریس عمومیشون وقتی رسیدن به مرحله که فصل 25 به بعد درس عمومی را تعطیل کردن و این قسمت از درس موکول شد به جلسات خصوصیشون که شبها برای عده خاصی می فرمودن، چه این که بحث نفس اسفار را همشون عمومی تدریس نمی کردن. علتش این بوده که در فراز راست هر تن شیر نیست، تومه هر مرغکی انجیر نیست. افرادی که مقدمات طی نکردن، افرادی که در این مسیر صاحب قدم نیستن، ثابت قدم نیستن، چون ثبوت قدم در این راه خیلی مهمه، افرادی که هنوز متزلزلن، افرادی که هنوز اون ثبات علمی رو، اون ثبات اعتقادی رو ندارند، خب اینها نمیبایست، این مباحث براشون سنگینه. به یک معنا مطرح کردن این مباحث سنگین کفران نعمت میشه، ضایع میشه. همونطوری که این بزرگان صدر المتعلیین ابن سینا شیخ اسلام نوعا تو کتاباشون این سفارش ها رو دارن، گاهی قسم یاد میکنن، گاهی سوگند میدن که از یک طرف این حرفا رو از اغیار حفظ کنی و از اون طرف هم به اهلش که رسیدید بخل نورد. هر دو جهت این که این آقایون درس را خصوصی میفرمودن این یارا، یعنی مباحث خاص رو، برای اینکه چیندان همه یکسان نیست. افرادی که نمیتونن تعامل کنن، نمیتونن یا مبانی رو ندیدن، دستشون نیست و اون ثبات قدم رو ندارند. ببینید خیلی الان تو بحثه مثلا فقه، اصول، تفسیر اینا هستن، گاهی میرن مثلا خودشون مشغول، اما ثبات قدم ندارن. در هر رشته از علم تا ثبات قدم برای انسان پیش نیاد، نتیجه عایدش نمیشه. خب کسی به تو مسائل فلسفی رسیده تا به اسفار، خیلی مقدمات به اسفار هست، حالا مقدمات رو گذروندن یا نگذروندن، اما تو اسفار رسیدن هنوز تو حوزه ندونستند یه استاد برای اسفار انتخاب کنن، بگن خب این مدت، خب این آقا به درد این کار میخوره مثلا. خب وقتی انتخاب کردن ثبات در قدم، بالاخره اون دودلی ها چه کنم ها، اینجا اونجا ها، بخونیم نخونیم، ادامه بدیم ندیم، برای چی میخوایم بکنیم، چه میشه، چه کار باید کرد، سرانجامش چیست، تا اینا حل نشاد هم ثابت قدم نمیشه. و وقتی انسان ثابت قدم شد، بعد میبینید که خیلی از گردنه های علمی رو تحمل میکنن، طی میکنن، میفهمن، کار میکنن، امدادهای غیبی کمکشون میکنه. چند بار خدمت شما عرض کردیم ما بیش از 12 سال بین طلوعین هرم مقایسه داشتیم با بعضی از دوستانم، مقایسه درس میگذیم، مقایسه میکرد، فراوان پیش آمد، خیلی موارد پیش آمد که مطلبی رو، حالا این از اشارات، اسفار، تمهید، خصوص، کفایه، مکاسب، همه اینا توی مدت بوده، فقهش، اصولش، اینا خیلی موارد پیش می اومد که ما تو درس مطلبی رو نمی فهمیدیم، تو مطالعه نمی فهمیدیم، اما می اومدیم برای مقایسه به برکت این مکان شریف، این مطلب حل بود و خیلی از مطالب بود که سر مباحثه آدم به ذهنش میاد که گریه مباحثه آدم نمیرسید. این امدادهای غیبی در درس و بس جز مسائل مهمه. اگر ما باشیم همون فکر خودمون که اصلا هیچ، این امدادهای غیبی انسان رو کمک میکنه. قرار این که این آقایون که این قسمتهای مهم کتاب رو خصوصی درس میدادن، از عموم اعراض میکردن، این جنها بوده و الا نه این که اینا بخوان بخلی داشته باشن یا بعضی را بر بعض دیگر. مثلا من تو این دورهایی که مباحثه داشتیم خیلی وقتا تو همین اسفار جایی دیگه مقدر گفتیم که افرادی که مقدمات ندیدن وقتشون رو نگیرن، چه بس افرادی از ما دلخور میشدن که فلانی نداشت ما بریم مباحثه، بود ما که بخل نداریم. از طرفی هم اینجور که حاکمیت هوا و هوس نیست بگیم هرچی درس شلوغتر احساس کنه که مثلا فلانی درسش خیلی شلوغه، شخصیتش بالاتره. شخصیت افرادی و شلوغی درس نیست. ما در سیره بزرگانمون داریم حضرت استاد حسن زاده سلام اللهش میفرمودن که ما مصباح الانس را خدمت استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله رفیع قزوینی فرمود خدمتشون خوندیم، از اول که خدمت ایشون رفتیم فرمود یه استاد بود و بنده یه شاگرد و ایشون از ما عهد گرفت که به کسی نگید ما داریم اونجا مصباح الانس میکنیم. مصباح الانس با اون عظمت ایشون فرمود یه استاد یه شاگرد. یا نظیر اونچه که مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله علیه، آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله علیه و امام رضوان الله علیه، 7 سال مرحوم آقای شاه‌آبادی یه شاگرد داره و میدونه یه شاگرد خودش یه امته. یا مرحوم آقای رفیع قزوینی وقتی یه شاگرد داره مثل آقای حسن‌زاده‌شون، بحث این که شلوغ و زیاد و ایشون فرمود اینجا همینطور بود. فرمود تو تهران شفا رو خدمت مرحوم آقای شهرانی میخوندیم، اونجا فرمود من تک شاگرد بودم، یعنی استاد فقط برای یک نفر و میدونه این یک نفر هر چه زحمت بکشه دیگه هدر نمیره. پس ملاک در این شلوغی ها نیست که اگر کسی درس شلوغی داشت مثلا آقا خیلی مثلا فضیلتش. حالا بله باشه افراد مستعد زیاد باشن آدم خوشحاله، هر جا باشن افراد مستعد زیادن. فرقون تو حوزه ما الان بگن که 5000 نفر مستعدن که مثلا بحث علت و معلول بحث 25 به بعد رو اینا استعداد دارن که براشون تبیین بشه، آنجا خوشحال میشن. این یه حرفه. در از این که این مرحله ششم یک چنین مرحله‌ای است و یک چنین مباحثی است و تعمید القواعد هم همینطور. برای علامه طباطبایی تعمید القواعد ایشون هم خصوصی بود، فرمود خیلی هم صفر می‌گرفتن در خصوصی بودنش. حالا نتایجش هم دیدیم، بعضی از افراد حالا چطور قاشقی می‌رفتن اونجا، بعدن بعضی ها نقل کردن که ایشون تعمید القواعد حرف خاصی را نداشتن، خیلی هم تون می‌خوندن. از اون طرف مثلا جای حسن زاده از جوادی اینا میفهمیدن که تعمید القواعد علامه طباطبایی فقط برای کسانی بود که مبانی دستشون باشه، اگر مبانی دستشون نبود اونجا حاصلی براشون نبود. خب مبانی دستشون نیاز نیست. حالا یادم از ما تو این مباحثاتی که با دوست بزرگوارمون داشتیم تو این درس ها، خب نوین کتاب ها مزاجی پیدا شده بود تو مباحثه ما، مباحثه درس ها، اون خب خدمت آجار حسن زاده از رو جوادی را استفاده می کردیم، بعد با هم مباحثه می کردیم. مباحثه ما یه مزاجی پیدا شده بود که خیلی تمتراغ نداشت، چون مبانی دست بود و این همین دیگه، یعنی این مشخص، این حرف مشخص دیگه. یه مزاجی که بعضی از افراد از آقایون فضلا گاهی می اومدن می‌گفتن ما بشینیم اینجا در مباحثتون. این مباحثه خیلی نورانی بود، خیلی مباحثه با معنویتی بود، اصلا رنگ و روی خاصی داشت. بعضی دقا می‌گفتن اجازه ما بیان بشینیم، شما دارید دو نفر با هم مباحثه می‌کنیم، ما اونجا بشینیم. ما هم این فضلا بعد که تمام شد اینا می‌گفتن که ما که هیچی نفهمیدیم شما چی گفتید، فقط این فهمیدیم که فضا یک سر نورانیت از معنویت، اما چی گفتید ما نفهمیدیم. ما هم به اشاره خب هر وقت معلومه مبانی دست آدمه دیگه خیلی سرصدا نداره، خیلی داد و فریاد نداره. تعمید القواعد مرحوم علامه طباطبایی چون این خاصیت را داشت، یه دیگه گفتن اونجا ایشون خیلی وارد بحث نمیشن و رد میشن. از این جهت هم زنده
بخواد همین بود یا بس اشراخات و باطنی هم بود
تو دست علامه طباطبایی
بس های خصوصی اشاره؟
بله اون که یقیناً بوده، تا سنخیت نباشه که خب در همون درس ها بوده که مثل آقای حسن زاده رو تحویل میده، اونم که اینجور نبوده، فقط با حرف زدن بوده باشه. و این هم که اگر استادشون مرحوم آقای غازی فرموده بودن بعضی از خواص از شاگردانشون که شما بعد از من خواستی از من استفاده کنید، این راحل هاشون رو دستور من رو شو برمودن، خب در باره علامه طباطبایی هم صادقه نسبت شاگردانشون و جلساتشون. حالا بگذاریم، حالا فعلا
سالی سوال دیگه حالا هاشوی بذاری نایه را که آدم ملازم میکنه و با وجودی که نایه چگیره یه حواشی از پار علامه اتنا اون مواز امیخ علت معلول رو مراحل خویانیش رو اشار میکرده که اون دیگه بحث نفسی نمیخورده
بله، چون بحث نفسی هستم نیاوردنشون. ازشون پرسیدن شما بحث نفس رو چرا در اینجا نیاوردید؟ فرمود ملا صدرا حرفی برای گفتن برای ما نداشت. وقتی به ایشون گفتن بحث معاد رو شما مطرح نکردید در مباحثتون، فرمودن جامعه علمی کنونی ما هنوز به حد بلوغ دریافت معارف معاد نرسید. یعنی چی؟ یعنی ما این حرفا رو زدیم اونجا در حلقه های خصوصی خودمون، وقتی کتاب بناس بشه که دیگه کتاب خصوصی نیست. خب خیلی حرف هاست. این کتاب عدل الهی تغییران در علامه طباطبایی اسم رو شیخ متعلی دیگه تعداد آقای جوادی می فرمود ای کاش یکی هم بود تبیش این بود ای کاش یکی هم بود تغییرات درس معادیشون رو هم پیاده می کرد. خب تغییرات درس معادی که ایشون داشتن، خب اینا که دیگه عمومی نبود، افراد خاصی اونجا بودن. خب این افراد خاصیشون هر بار با اونا می زده. اما بیا تو بدایه و نهایه این رو خود داره طلبه های مثل من ایشون بیان کنه، خب چه فرق نمیده و میبره چی نکرد ایشون. حالا بحث علت و معلول هم از همین میگه. خب حالا این ها تا برسیم، اگر انشاءالله عمری باقی بود برای تمهید القواعد، خب اونجا خیلی حرف هاست، خیلی خاطراته، خیلی خاطراته. چند تا از این رویاهای خیلی خوش و شیرین با این آقایون داشتیم در پیرامون همی تبدیل القواعد. حالا ببینیم که خدا چی میخواد. المرحلت السادست و فلعلت و المعلول و فیه فصول اون که ارز کردیم این 39 فصل دام نقطه هم که دیروز پایان جلسه ارز کردیم که مفت علت و معلول از مسائل تقسیمی فلسفه است و چگونه بعد علت و معلول مسئله فلسفی است که دیروز پایان جلسه بهش اشاره کرد. فصلون فصل اول در اطلاقات علت است. حالا ایشون فصول ابتدایی مرحله هم مباحث رایج علت و معلول است که در کتاب ها جای دیگه است، منتها ایشون تحقیقات وسیعشون را دارن تا برسن به اون اوج مباحث علت و معلول، که نوع مباحث علت و معلول مباحث شیرین و مباحث خوبی است. فی تفسیر العله و تقسیمها. حالا در این فصل علت تفسیر بشه و تقسیماتی که علت لحاظهای گوناگون داره. فنقول العلت لها مفهومان. این نکته حائز اهمیت است به اینکه معنای علت یک معنای مفهومی است و از سنخ ماهیت نیست. چون علیت ماهیت نیست، لذا جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص ندارد و تعریف به حد و رسم نیز نمی شود و هر تعریفی که برای علت ذکر شود در واقع تعلیل مفهومی اون و یا این تعریف به لوازم مفهومی اونه، یا تعلیل مفهومیست یا لوازم مفهومی اونه. پس در بحث علیت منتظر تعریف حد و رسمی اونه باید باشیم، چون این مفهوم از معنای مفهومی ماهیت نیست که جنس فضل داشته باشه تا تعریف منطقی حد و رسمی برای او بخواد بوده باشه. لذا فرمود العلت لها مفهومان، یعنی دو معنای مفهومی برای او ذکر کردن. احدهما، اولین معنای مفهومی علت، هو الشیء الذی یحصل من وجوده وجود شیء آخر و من عدمه عدم شیء آخر. این معنای مفهومی اول همون معنای علت تامه است، که علت تامه اون چیزی است که هو الشیء الذی، اون چیزی است که یحصل من وجودهی حاصل می شود از وجود این شیء وجود شیء دیگر، و من عدمهی عدم و شیء آخر. اگر این بود اون شیء دیگر که معلول اوست خواهد بود، اگر این نبود اون شیء دیگر که بخواد معلول او بوده باشد منتفی. این علت تام است، اگرچه در این تعریف هم این نقص را دارد که یک تعریف دوری است، به جهت این که فرمود یحصل من وجودهی، چون وصول نحوه از صدور است و صدور معنای علیت را دارد، این تعریف دوری خواهد شد. یعنی وصول یحصل من الشیء، در واقع ما داریم علت رو تعریف میکنیم با همون علت. علت چیست؟ علت اون چیزی است که حاصل میشود، ای صادر میشود، ای علیت دارد نسبت به چیز دیگر. لذا بعضی از آقای مثل مرحوم حکیم سبزواری در منظومه طوری، یعنی سعی کردن عبارت را طوری بیارن که تا حدی که ممکنه از این تعریف دوری به نظر بشه. بله، این مطلبی که دشت ذهن ما را همواره به خودش مشغول داشته، این درس و بحث های خصوصی به این معنا که جانها با هم دیگه یک نوع ارتباطی داشته باشند که حقایق رو تبادل کنند، بیان کنند، تقریر کنند، تبیین کنند، تو اون جزوه طریق معرفت هم اشاره به این مطلب داشتیم که برای یک چنین جلساتی، حال وقتی که خصوصی، در خصوصی بودن تعداد افراد نقشی نداره، ممکنه جلسه هزار نفر باشه ولی بازم خصوصی، یا یه نفر باشه. از این جهت یعنی اغیار در اونجا نیستن، کسانی که زبان فهم نیستن نباشن. در بحث‌های معرفتی شرط حضور در اون چنان کلاس‌هایی اینه که ما اونجا گفتیم بالای در چنین مدرسی نوشته شده فخلع نعلیک، فانک، این چنین جایی است اون طور سینا خواهد بود، فانک به باب المقدس طوا. بله بله، اینکه یک چنین جاییست فخلع نعلیک. این دوتا نعل رو باید با در آورد. این دوتا نعل چیه؟ اول اینکه این کسی که وارد میشه از این غول انانیت نجات پیدا کرده باشه، یعنی خودشو نبینه، چون خودبینی اگر بود هیچ دیگه نیست. این نعل اول که باید در بیاره نعل خودبینی. نعل دوم اینه که در اونجا اینجور گفتیم که اون استاد ربانی که چنین جلساتی را دارد، او به اقتضای این آیه که فخل نعلی، این دوتا نعل رو باید در بیاره، اول اینه که به اون متعلم علا سبیل نجات بفهماند و انانیت او را از او بگیره، در مرحله دوم خودش را از دید او بیندازد که این متعلم علا سبیل نجات موحد بشه، نه خود را ببینه نه استاد را ببینه، و یقین کنه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و یقین کنه که معلم حقیقی خداست، و یقین کنه به این که نه خودش کار است و نه غیر از خدا کسی کار است. لذا ممکن در بعضی از جاها در این دومی گیر باشن، که یه وقتی جاها ازن زدشون در جلسه خصوصی بودشون می فرمودن، کسی آمد برای من، شون فرمود تعریف کرد که من تهران زندگی میکنم و علاقمند به شما هستم. تعبیرش این بود که گفت من عکس شما رو تو تاقشه اتاقم گذاشتم، هر روز صبح میرم اونجا مثلا عرض ارادم. ایشون خیلی تشرف فرمود، آیا فهمیدی که من شدم حجاب تو؟ من شدم حجاب تو. این فخل نعلیک باید. لذا میبینیم خیلی از افراد متاسفانه و متاسفانه گاهی بعضی از جاها و جلساتی یا چطور به خودشون رسمیت میدن، به این معنا که خودشون رسمیت در دل کردیم خدمت از اتقای جوازی سلام اولا بهشون گفتم، بعضی از افراد متاسفانه این بر اون وقت حوزه به خودشون رسمیت میدن و به یک معنا دیگران که میان یه آدم جاهله، منطقه تشنه ایست میاد و این آدم جاهل تر از او، به این معنا که میگه منو پذیرفت، به من دستور العمل داد، یعنی منو پذیرفت به مثلا حالا شاگردی به که و چطور. ببینی همون آقای بزرگترش خودش گرفتاره، بعدا ما میشناسیم اینا رو، مثلا فلانجا رفته در فلان شهرستان، آقای اونجا ما میشناختیم او رو، ارتباط داشت از جهاتی، خب ما که چیزی هم نداشتیم و به قول معروف دست و پا هم به تله نمینداختیم، بعد برام طریق فلان آقا آمد اینجا رفت خدمت ایشون، ما رو پذیرفت و اسم ما رو جز شاگردان نوشتن چند نفر، 300 چند نفر، و گفت دیگه بعد از این ما براتون سی دی میفرستیم، نوار میفرستیم، این ذکر رو بگو، هر کاری داشتید با ما. خب آدم میبینه که این بومیده، اون فخل نعلیک رو ما نسبت به این آقایون میبینیم، نسبت به این آقایون ما میبینیم. حالا شما که حالا اوائل خیلی یک وقت در درس تفسیر حضرت آقای جوادی سلام الله، یه روز ایشون که تشریف آوردن یه آقای بلند شد، این که از مقرم مثلا بیش از 20 سالی پیش ما خب تو به معمول درس ها بزرگان مراجع اینا بوده، چیز غیر رسمی هم نبود، گفت برای سلامتی از در رسول جوادی آمدی سلوان، این آقایون هم که قرم تو دلشون آب شد از این یک سلوات خیلی، ایشون تشکر کردن بالای منبر نشستن همینطور حالت لرز، بسم الله گفتن نگفتن شروع کردن به خودشون دریایی گفتن، من فلان فلان چه بیچاره چی شما چه کار بوده، این چه کاریه، فرمود بس یه بازم بگم نسبت به خودشون، فرمود دیگه نبینم این کار رو بوده. خب این چیه؟ این چه فرهنگیست؟ این چه سنتی؟ خب ما که خیلی جا میبینیم اینا مشتاق اینا هستن، خیلی از جا اگر اینجور نکنن آقا بدش میاد، اینجا چی شده بعد شده؟ خب اینا هست دیگه فرق نیم، و کسی بتونه تو حوزه در این دریای متلاطم این دوره ها رو پیدا کنه هنر، و این دوره ها رو با سنگریزه های سیاسفید اشتباه نگیره، سنگیزه فراغونه، همه این دورهای اینجوری شد.
سوال دو بس اینجا کشید یه سوالی هم خود خدم آشو کن خدم باشد سوالی وقتی بس دیعت را من مطرح فرمودیم که با ولی از اساتید بزرگوار من دیعت کردیم، این دیعت خودیش چی؟
بله، حالا اگر یه وقتی چون دو تا این نوشته ما اگر وقتی سر سامانی بهش بدیم، حالا حالا که اصلا بنا این کارم نداریم، یکی روزه رضوانه، یکی بارقه الهی. بارقه الهی خب خاطرات ماست، واجه های حسن زاده، خاطرات ابتدایی از اول بایشون بیش از 20 سال بایشون خدمتشون، چیزایی که داشتیم و خیلی از چیزایی که داریم و گفتنش رو هنوز جایی جایز ندونستیم، به طوری که بعضی از این آقایون جوان ها باید دیشب بود آقای جوانی اومده میگه که شاگردان از اون حسن زاده نمودم چی تعریف کنه، شما خاطر چیز ازشون نداری؟ بودم به سر جان من چی بهت بگم. اون روزی رضوان بعد از آقای جوان است. حالا اگر اونچه که در این دو مورد اونچه که نوشتیم مقدار چطور شد، چی دور شد، اونا چه گفتن، ما چه گفتیم، چه کار کردیم، این وقتی دست آقایون قرار بگیره معلوم میشه که این بیعتی که با آقایون کردیم چیه. من اول مرحله این سکوتی خود این جلو در بریم، تازه آمده بودیم قوم، خب نسبت به آقایون ما یه علاقه خاصی داشتیم و ما هم که رعیت زاده بودیم، الحمدلله رب العالمین، آقازادگی و معنایی رو نداشتیم، رعیت زاده بودیم. حالا خداوند سبحان میشه نخاموش کرد
اگه
شاید نکه